سلام، رامین هستم و خوش اومدید به پادکست کامپایل. اگه یادتون باشه قبلا توی پادکست کامپایل یه قسمتی راجع به حریم خصوصی در اینترنت منتشر کرده بودم و این قسمت هم دوباره قصد دارم راجع به همین موضوع صحبت کنم، چون که هنوزم موضوع مهمیه واسم و از دغدغه ها محسوب میشه و برام جالبه، علاقه مندم به این موضوع. از طرفی اما باید بگم که توجه داشته باشید که قصد من تبلیغ یه تفکر افراطی نبوده و اینجام نیست. من خودم از گوگل مثلا بد میگم، از پرایوسی پالیسیاش بد میگم، چون از بیزنس پلنش خوشم نمیاد، ولی از طرفی هم تکنولوژیهاش و طراحیاش و کیفیت محصولاتش رو همیشه تحسین کردم و میکنم. من شخصا خودم از یوتیوب خیلی استفاده میکنم، برای تماسام مثلا با ایران از گوگل میت استفاده میکنم، یا مثلا از آمازون استفاده میکنم برای خرید محصولات، چیزایی که دوست دارم و پیدا میکنم. با اینکه همه میدونن که مثلا آمازون توی بحث نقض حریم خصوصی خورده همیشه خبرساز بوده و هست، اما با این حال یکی از واقعا بهترین جاهاییه که میشه رفت بازخورد محصولات رو دید، اینکه چیا بخرم چیا نخرم، ریتش چقدره. من واقعا جای دیگه یا به این خوبی سراغ ندارم و چون آدمای زیادی اونجا هستن و دیتاهای زیادی داره که به درد من میخوره، منم انتخاب میکنم و ازش استفاده میکنم. میخوام بگم خیلی از این سرویس ها در کنار اینکه توی جمع‌آوری دیتاهاشون از کاربرا خیلی سابقه خوبی ندارن، اما کاربراشون رو به هر حال راضی نگه داشتن و هنوز خریدار دارن و هنوز آدما بهشون احتیاج دارن، یه بستر خیلی مناسبی گذاشتن واسه این موضوع. به خاطر همین خیلی مهمه که درست انتخاب بکنیم و فقط صرفا آگاه باشیم نسبت به مسائل و چیزایی که اتفاق میفته و اطلاعاتمون کافی باشه. حالا یه جایی تصمیم میگیریم که استفاده کنیم، یه جایی هم تصمیم میگیریم که از یه سرویس یا محصولی استفاده نکنیم، ولی باید بدونیم که چرا و چه چیزی روی اون تصمیممون تاثیر گذاشته. اما خب حریم خصوصی یا همون پرایوسی یعنی این که من چقدر کنترل دارم روی دیتا هام و چقدر اون حقوقی که دارم نسبت به اون دیتایی که دارم تولید میکنم مال منه و چقدرش داره استفاده میشه برای یه اهداف دیگه. این تعریف کلیه که حالا میشه اسمشو گذاشت حریم خصوصی. اما وقتی میگیم شکستن حریم خصوصی کار درستی نیست، یا اگه برداشت حجم زیادی از دیتا از تک تک کاربر رو خیلی زیاد خواهیه از طرف کمپانیا و همیشه ما این موضوع بد نگاه میکنیم، چطوره که هنوز این تجارت سالهای ساله که سر جاشه بدون اینکه اصلا بخواد خیلی مورد سوال و جواب قرار بگیره؟ رمز این ماجرا توی یه داستانی به نام Terms of Service یا شرایط استفاده یا شرایط اون سرویس. وقتی شما یه پلتفرمی میخواین شروع کنین استفاده کردن، وبسایتش رو میبینین یا یه اکانتی میسازید، شما همیشه اینو قبول میکنید دیگه، دیدید که یه تیکی داره که میزنین که من موافقم، و این در واقع موافق بودن همانا و تمامی اون شرایطی که شما دارید به قول معروف امضا میکنید همانا، یعنی شما همونجا توافق میکنید که چه اتفاقی ممکنه با این دیتاهای من بیفته و هیچ مشکلی باهاش ندارید. و خب همون خودش میشه یه سند حقوقی که شما دیگه نمیتونین پاپس بکشید و نمیتونین بعدن بگید چرا، به خاطر اینکه میتونستید شما اونو بخونید و بگید که قبول ندارم یا استفاده نکنم. کلا توی وب و طراحی یو آی و یوزر اکسپریانس از قدیم این چک باکس قبول دارم یه جوری اصلا جا افتاده که همه به همون شکلم پیاده کردن، خیلی دم دستی، بی اهمیت و انگار مثلا یه فرم بانکیه که بدون اینکه بخواید بخونید فقط یه امضایی میزنید تهش، حالا بعدش چه اتفاقی میفته برای کسی مهم نبوده. یعنی به نظر میاد یکی از بزرگترین آنتی پترن هاییه که توی تاریخ اینترنت و وب به وجود اومده. میتونست این شکلی باشه که هر وبسایتی موقع لاگین کردن، ساین اپ کردن، یه توضیح خلاصه‌ای بده یا خیلی واضح روشن بگه که من دقیقاً میخوام چه کار بکنم، چه مقداری از دیتاهاتو ممکنه بفروشم، چه مقدارشو ممکنه در اختیار کمپانی دیگه قرار بدم، چقدرشو واسه تبلیغات استفاده میکنم. خیلی اینا میتونست خیلی واضح، خیلی مشخص باشه، ولی وقتی شما حتی کلیک میکنید که ببینید اون Terms of Service، میبینید که یه متن خیلی بلند بالایی نوشته شده و قابل فهم نیست، خیلی از بندایی که نوشته شده اصلا خیلی بنده حقوقیه، گاهی وقتا اصلا برای کار برای عادی مشخص نیست که یعنی چی، و از اول این شکلی جا افتاده و کسی هم اینگاه باهاش هیچ وقتی مشکلی نداشته. اما بذارید یه خورده مفاد این terms of service هایی که معمولا سرویس های مهم و خیلی شاخ دارن و با همدیگه یه خورده بررسی بکنیم. اتفاقا یه سایتی هست به نام Terms of Service Didn't Read TOSDR.org. این یه سایت آزادیه که خیلی ها به صورت داوطلبانه دارن ادارش میکنن و ادیتش میکنن و توی اونجا اومدن اکثر در واقع Terms of Service شرکت های مختلف ها خوندن، بررسی کردن و بهش یه سری رتبه دادن. اکثر مشارکت کنند و خودشون اصلا وکیلن و نشستن تک تک این ترمزا رو دستبندی کردن، یعنی یه سری دستبندی خاص نوشتن و توی هر متنی که در واقع دریافت کردن اومدن اونو توی این دسته ها قرار دادن. بعد اومدن به هر دستبندی یه رنگی دادن، قرمز و زرد و سبز و خاکستری، که به ترتیب یعنی چقدر به ضرر کاربره به نظر افرادی که توی این وبسایت کار میکنن، و در نهایت خاکستری که اصلا مهم نیست، یعنی چیزیه که تأثیر خاصی روی در واقع ضرر و زیان کاربر نمیگذاره. اینکه همین موضوع چجوری قضاوت شده که هر کدوم خوبن یا بدن رو بماند و منم نمیدونم، ولی وقتی نگاه میکنیم به متنای مختلف و میخونیم میتونیم یواش یواش بفهمیم که چه شکلی اینا دستبندی شده. مثلا اون جایی که واقعا گفته میشه که این دیتاها ممکنه فروش بره، ممکنه اینا معمولا به شکل قرمز یا زرد ببینید، یا وقتی که میگه که ممکنه که دیتاهای شما بدون دخالت شما پاک بشه و بدون هیچ توضیحی، مثلا این باز به شکل قرمز در اومده. یعنی اون جایی که تقریبا سعی کردن اون جایی که به نفع شما نیست و یه جور کمپانی به سود خودش گرفته رو اینا به شکل خیلی بولدتری نشونش بدن. بعد در نهایت با جمع‌آوری هر کدوم از این رنگا برای هر سرویس اومدن به اون سرویس ها گرید دادن، یعنی گفتن که این سایت A، گرید A، B، C، D یا E. E یعنی بدترین حالته، و وقتی کلیک میکنین میگه که این شرایطی که من رنگا رو مشخص کردم با همدیگه برابری نداشتن، یعنی تعداد قرمز و زرد خیلی بیشتر از سبز بوده، یعنی که این زیاد به نفع شما کار نکرده. بعضی جاها شما میبینین که حتی اون وبسایت مورد خیلی قرمزی نداره ولی تعداد موردهای زردش اینقدر زیاده که در واقع میچربه به اون چیزی که نسبت به سبز وجود داره. بزنین چند تا مثال بزنیم. مثلا فیسبوک ریتش ایه، یعنی که خیلی بده و خیلی موارد ضعیفی داره توی ترمز آف سرویسش. 23 تا زرد داره، 5 تا قرمز داره و فقط 9 تا سبز داره و حدود 15 تا هم خاکستری، طبق آخرین چیزی که من الان دیدم و میگم. ولی مثلا ویکیپدیا با 4 مورد زرد و 10 مورد سبز و 12 تا خاکستری رتبه B گرفته. اما حالا بزنین چند تا نمونه از این بندهای قرمز و زرد رو با هم بشنویم. مثلا توی فیسبوک فرقی نداره که شما اصلا توی این پلتفرم اکانت میسازید یا نه، به هر حال در واقع فیسبوک از شما یه پروفایل تشکیل میده و فعالیت شما رو شروع میکنه ترک کردن وقتی که سایت و کانتنت مختلفش رو میبینید، که این مورد خب یه خط قرمز محسوب میشه که به نظرم منطقیه. اما واقعا چطوری این کارو میکنه؟ حالا بخوام توی پرانتز اینو بگم، میدونین که وقتی با کلاینتتون وصل میشید به یه سروری و مثلا یه سایتی رو لود میکنین، معمولا مرورگرتون یه سری اطلاعات و پیشفرض میفرسته، نوع مرورگر، آی پی که خب از روی آی پی مشخص میشه از چه کشوری دارید وصل میشید، سیستم عاملتون چی بوده، حتی رزولوشن مانیتورتون رو میتونه به دست بیاره. با تجمیع تمامی این دیتاها توسط ریکوست های مختلفی که ارسال میشه میشه فهمید که شما کی هستید. با بررسی تناوبش، اینکه شما فردا دوباره وصل شدید، پس فردا وصل شدید، میشه فهمید بدون حتی اینکه اکانت داشته باشید که شما کی هستین. حالا یه سری اسکریپت هایی هم هست که خیلی از صاحبای وبسایت توی سایتشون قرار دادن که در واقع بتونه وصل بشه به همین سرویس های گوگل و فیسبوک که بعدن بتونن بفهمن که اون یوزر دقیقاً کی بوده، چجوری بهش تبلیغ نشون بدن، و تمامی اینا با هم دیگه این دیتا میتونه جمع بشه که بتونن یه تبلیغات هدفمندی ها به شما نشون بدن بدون اینکه کمترین اشکالو داشته باشه و کمترین اشتباهو داشته باشه و اون چیزی که واقعا امروز نیاز دارین رو بتونن بهتون تبلیغ کنن. بگذاریم که حالا ممکنه این دیتاها مصارف دیگه‌ای هم داشته باشه به غیر از تبلیغ یا نه. یا یه مثال دیگه، یوتیوب میتونه تاریخچه مرورگرتون را بخونه. خیلی جالبه، مثلا دقیقا مشخص کرده که شما اگه از گوگل کروم استفاده میکنید و اون را به اکانت گوگلتون وصل کردید، میتونه راحت بفهمه که نه تنها توی وبسایت بلکه توی مرورگرتون در واقع چیا سرچ شده یا استفاده شده. یا مثلا سایت پینترست میتونه بدون هیچ توضیحی و بدون هیچ اختاری محتوایی که به اشتراک گذاشتن رو پاک کنه و شما هم حق ندارید که بگید چرا و بتونم جوابی پس نمیده بابتش. یا حتی مثلا سرویس اپل اگه پستی گذاشتی توی اپستور میتونه کامنتتون رو پاک کنه یا حتی ویرایش بکنه، یعنی شما یه اجازه رو بهش دادید. یا مثلا توی گوگل اطلاعاتی که عملا پاک میکنین هیچ وقت فیزیکی پاک نمیشه و ممکنه تا زمانی که گوگل صلاح بدونه اونا نگه داره، اون دست شما نیست. یا مثلا وقتی شما از ردیت استفاده میکنید، در واقع تمامی حقوق مادی و معنوی نسبت به اون محتوایی که تولید کردید و به اشتراک گذاشتید مال شما نیست، یعنی در واقع در اختیار اون پلتفرمه، نمیتونین به محض اینکه اشتراک گذاشتین مالکیتش رو شما یه جورایی از دست میدید. خب چند تا بند غالبا زرد هم بشنویم که توی این سایت در واقع مشخص شده برای سرویس های مختلف. مثلا اینکه یه سایتی شما رو توی سایت دیگه میتونه رهگیری بکنه، حالا میتونه دقیقا به خاطر همون اسکریپت هایی باشه که استفاده میشه عموما از طریق گوگل، فیسبوک یا چند تا شرکت مهمی که این قابلیت رو دارن. یا اینکه میتونه اون سایت شما این دیتا رو بخره از سایت های دیگه که شما چه سایت های دیگه یا سر میزنید و میبینید. این مورد که ممکنه اون وبسایت اطلاعات خیلی شخصی شما رو مثل عکستون، آدرستون، تاریخ تولدتون رو نگهداری بکنه، که البته این مورد میتونه به نظر من توی یه سری از سرویس‌های مالی و حساس منطقی باشه، ولی ممکنه توی سایت معمولی دیگه‌ای که ارتباطی به در واقع شما نداره به نظر درست نیاد. توی بعضی سرویس‌ها مثلا یوتیوب طبق قانون مثلا آمریکا، شما از زمانی که یه اتفاقی میفته و میخواین ازش شکایت بکنید و بر علیه شکایت بکنید، یک سال بیشتر فرصت ندارید. یعنی اگه از یک سال بیشتر گذشت دیگه عملا شما حق شکایت راجع به اون موضوع ندارید. آمازون میتونه بدون هیچ سوالی، تذکری یا اخطاری اکانتتون رو کلن ببنده. یا مثلا مورد دیگه ای که داره اینه که میتونه هر وقت دوست داشت شرایط سرویسش رو تغییر بده، پرایویسیش رو میتونه تغییر بده بدون اینکه حتی به شما خبر بده. این موضوع هم یکی از خط قرمزای این وبسایته. خیلی مهمه که شما پرایویسی که آپدیت میشه اطلاع داشته باشید ازش. اینستاگرام برای اینکه بتونه شما رو ترک کنه از روش‌های دیگه‌ای استفاده می‌کنه، از تکنیک‌های مختلف مثل تراکینگ پیکسل، وب بیکنز یا براوزر فینگرپرینت یا حتی یه چیزی به نام دیوایس فینگرپرینت. مثلا اگه نمیدونید تراکینگ پیکسل چیه، این یه تکنیکیه که میان توی فرض بکنید ایمیل‌ها یا پیام‌هایی که به شما میدن یک عکس میفرستن که این عکس رو شما نمی‌بینید چون تک پیکسله و هیچ رنگی هم نداره، و بعد یو آر ال اون عکس به یه سروری میره که توی کوئریش یه دونه در واقع آیدی خاصی میره که به محض اینکه شما اینو میخواید باز کنید اون ایمیلا، خب عملا اون عکس باید لود بشه دیگه، پس یه ریکوست میره برای اون سرور، بر اساس اون آیدی یکتایی که واسه شما فرستاده شده اون سرور میفهمه که شما ایمیلو باز کردید یا نه، پس میتونه ترکتون بکنه یا حتی بفهمه که از کجا اینو بازش کردین، آی پی تون چی بوده و اطلاعات بیشتر. براوزر فینگرپرینت همونطور که گفتم بهش میگن همون اثر انگشت براوزر، یعنی که هر درخواستی که میدین خب مرورگر آی پی و رزولوشن مانیتور و سیستم عامل و خود مرورگر نوعش، ورژنش و همه اینا رو میفرسته و بر اساس اینا میتونه بفهمه که شما کی هستین و با جمع‌آوری یه سری دیتاهای به نظر نامفهوم میتونه بفهمه که شما یک شخص خاص هست. وب بیکن چیه؟ اونم شبیه به در واقع همون پیکسل است که براتون گفتم و توی ایمیل ها و وب پیج ها استفاده میشه، اما به جای اینکه مثلا یه پیکسل عکس باشه، ممکنه یه لود اسکریپت CSS باشه، جاوا اسکریپت باشه، یه تگ فریم HTMLی باشه، یا هر چیزی که باعث بشه که یه ریکوست ثانویه‌ای واسه یه سرور ارسال بشه، بهم میگم وب بیکن. باید بدونیم این تکنیک نه فقط توسط پلتفرم‌های معروف استفاده میشن، بلکه خیلی از فیشینگ ها، خیلی از اسپمر ها از همین چیزا برای در واقع ترک کردن شما، اینکه آیا بازش کردید اون ایمیل یا نه، استفاده میکنن. به خاطر این بهتره که اصلا توی ایمیل کلاینت هامون بریم و غیر فعال بکنیم لود کردن هر گونه در واقع یو آر ال اکسترنال رو، که در واقع اگر نیاز بود خودمون بگیم که لودش بکنه. اکثر ایمیل کلاینت ها یه همچین ویژگی ها میذارن برای اینکه همین اتفاقا نیفته. توی این لیست در واقع بندهای زرد رنگ توی این سایت میتونید چیزهای جالب دیگه ای هم ببینید. مثلا بعضی از سرویس ها میگن که شما حق نداری که مانع لذت بردن دیگران از این سایت بشید. مثلا برید راجبش کامنت منفی بنویسید، بلاگ منفی بنویسید و اونا بتونن بر اساس اون در واقع یه شکایتی از شما بکنن یا در واقع نذارن که شما یه همچین محتوایی تولید بکنید بر علیه هشون. توی کل این لیست بلند بالایی که این سایت تولید کرده، وبسایت های مایکروسافت، فیسبوک، گوگل، یوتیوب، آمازون، پینترست، لینکدین، توییتر، حتی پیپل، اسپاتیفای، دیسکورد، تیک تاک، اینستاگرام، اپل، اکثرشون یا رتبه ای و نهایتاً یا دی گرفتن. یعنی که شرایط نابرابری دارن و همونطور که گفتم نقاط مثبتی هم داشتن، منتها نقاط مثبتشون خیلی کمتر از نقاط منفیشون بوده. اما توی سایت هایی که خوبن و در واقع میشه بهشون اعتماد کرد، میتونین سایت هایی مثل ویکیپدیا، گیت هاب، اسلک، داک داک گو و غیره رو پیدا کنین که معمولا رتبه بی و ای ها دارن. جالبه بدونین خود سایت tosdr.org به خودش رتبه بیا داده و نمیدونم، شاید به خاطر کمبود اطلاعات بوده، ولی یک مورد بند زرد توی در واقع پرایوسی پالیسی خودش بوده که همون باعث شده که این شکلی بتونن رتبهش بدن. خب برای نمونه چی شده که خیلی از این وبسایت ها رتبه خوبی از این سایت گرفتن؟ خب تعدادشون هم خیلی کمه. مثلا گیت هاب قول میده که حتی اگه توسط یه شرکت دیگه خریداری شد، بازم ترمز آف سرویسش همین بمونه. این مثلا یه نکته مثبت بوده. یا مالکیت دیتاهایی که روش گذاشتید، یا شاید همون کد و ریپوزیتوری که ساختین رو کامل به خودتون میده، متعلق به خودش نمیدونه. یا به قانون GDPR اروپا که برای کاربرای داخل اروپا کاملا احترام میذاره. میدونین که اگه داخل اروپا هستین، خیلی از در واقع محصولات، سایت ها باید طبق قوانین GDPR عمل کنن که از قبل اروپا در واقع اینا رو مشخص کرده و به سرویس دهنده ها فورس میکنه که باید دیتا ها رو در یه سری حالت های خاص نگهداری کنن، چه شکلی باشه و یه سری دیتا ها رو داشته باشن، دیتا های زیادی کالک نکنن و چیزای دیگه که خیلی مثبته، یعنی حرکت خیلی خوبیه برای داخل اروپا. اما مشکل اینه که مطمئن شدن از اجرایی بودنش در مورد سایت هایی که غیر اروپایی هستن یه خورده مشکله و شما گهگاه میبینین که در واقع دادگاه‌های اروپا یه سری پرونده‌های جدیدی باز میکنن علیه مثلا شرکت متا یا گوگل یا جای مختلف که چرا اونجایی که قول دادین دیتا ها رو مثلا جمع نکنی، جمع آوری کردی؟ و خیلی این بحث معمولا توی اروپا داغه. اسلک که یه سرویس کامیونیکیشن داخلیه، یه نقطه مثبتش اینه که قول میده که اگر هر دولتی درخواست داد که اطلاعات شما را به صورت قانونی واسش ارسال بکنه و خروجی بگیره، به شما اطلاع بده. یا داک داک گو که یک سرویس سرچ انجینه شبیه گوگل، نقطه مثبتش اینه که هیچ وقت اصلا نه شما را دنبال میکنه و هیچ وقت آی پی شما را که در واقع درخواست دادین را ذخیره نمیکنه یا به کسی نمیفروشه. در کل توی سایت تعداد سرویس هم توی که گفتم از لحاظ رتبه ABC خیلی کمن و این نشون میده که خیلی اوضاع وخیمه یا شاید هم استانداردهای اعضای این سایت خیلی بالاه. من حدود 3-4 سالی هست با این سایت آشنام و با کمک یه اکستنشنی که داره توی مرورگرم معمولا وقتی یه سایتی رو نگاه میکنم همونجا بهم ریپورت میده که ما چه جوری ارزیابیش کردیم. و خب جالبه برای من که چند سال اینو میبینم، چند تا نکته‌ای که فهمیدم بوده که بعضی از در واقع سایت ها پرایوسیشون همینجوری داره بدتر میشه. مثلا من یادم از سرویس پاکت که همیشه استفاده میکردم از چند سال پیش که برای خوندن صفحات وب اما به شکل آفلاین شده، یادم رتبه خیلی خوبی داشت اما تا امروز به درجه D نزول کرده. یا مثلا سرویس مگا که یه کلاد استوریج خیلی خوبه از B یادم به C الان اومده و رسیده. حتی اون اوایل اوپن AI که چت GPT داره یه رتبه خوبی داشت اما هر چقدر بررسی بیشتر انجام میشه مشخص میشه که رتبهش داره پایین تر میاد، الان روی D هست. مثلا اوپن ای آی یکی از بندهای منفیش اینه که از دیتای افراد برای ترین کردن ای آی خودش و تصمیم گیریش و پروفایل ساختن از آدم ها استفاده میکنه که تشخیص بده چی دوست دارن چی دوست ندارن و در واقع از دیتای شما بتونه استفاده بکنه. هدف من همونطور که گفتم البته آشنایی بود و آگاهی از این مورد. به نظرم خیلی جالبه که اگه یه سری به این وبسایت بزنید و خودتون بخونینش. ای کاش یه سرویس مشابهی هم ما برای وبسایت‌ها و سرویس‌های ایرانی داشتیم، چون که مطمئنم اونجا هم اوضاع برای بحث حقوق کاربرا خیلی به مراتب وخیم‌تر هم هست. توی پلتفرم ایرانی نه تنها شما باید حالا نگران شبکه‌های تبلیغاتی و بازرگانی و تله‌های تبلیغاتی باشید، با حالا نگران دسترسی راحت بقیه هم باشید، مثل نهادهای امنیتی و آزادی بیان و این داستانا. چون یکی از موضوعهای مهم اینجا فقط صرفا هم این نیست، بحث شفافیت هم هست. خیلی از وبسایت ها مشکل اساسیشون که اصلا ترمز آف سرویس مشخصی ندارن و یا خیلی گنگه، یعنی حتی همون بندایی هم که نوشته شده باز شما نمیتونید متوجه بشین داره چه اتفاقی میفته. و این خیلی مهمه که یواش یواش این موضوع به شکلی در بیاد که همه بتونن راحت تر اینا رو متوجه بشن یا یه تمرینی باشه واسه خود شرکت ها که اینا رو درست و قانونی و اخلاق مدار بنویسن. اما توی قسمت دوم این اپیزود میخوام برم سراغ یه وبسایت دیگه. این موضوع پرایوسی و حریم خصوصی فقط راجع به وبسایت ها و سرویس های تحت وب نیست. الان اکثر دستگاه های دور و بر ما به اینترنت وصل میشن و در واقع خیلی اطلاعات ممکنه جمع آوری بکنن. مدل های مختلفی از اپلیکیشن های داخل موبایل باز به نسبت بقیه میتونن دیتا های بیشتری جمع آوری بکنن. الان در واقع اتومبیل ها خیلی هاشون به اینترنت وصل میشن. خیلی موارد داره بیشتر از این فقط وبسایت ها میشه. یه حرکت خوب توی نظارت روی این محصول ها از طرف شرکت موزیلا انجام شده، همونی که فایرفاکس رو در واقع منتشر کرده. این بخش وبسایتشون رو اسمش رو گذاشتن Privacy Not Included که خود سایتش هم طولانیه، میشه foundation.mozilla.org/en/privacy-not-included. ترجیحاً سعی کنید سرچش بکنید اول چون که میخورد تایپ کردنش طولانی میشه. اما توی این سایت هر از چند گاهی یه سری ریویور که مال خود موزیلا هستن میان یک مجموعه محصول رو با همدیگه بررسی میکنن و چکش میکنن. تا الان مواردی که بررسی کردن مثلا دیوایس های پوشیدنی بوده، مثل ساعت های هوشمند یا اپ هایی بوده که راجب سلامت ذهنن، محصولاتی که راجب انترتیمنت یا تفریحن مثل تبلت و ای بوک ریدر و نینتندو سویچ حتی پلی استیشن، چیزهای مختلف، محصولاتی که برای خانه های هوشمند، اخیراً یه سری از اتومبیل ها رو بررسی کرده که نتایجش خیلی جالب بوده. آخرین نتایجی هم که ثبت کردن راجب یه سری بات هایی بوده که راجب ای آی اند و کارشونه که براتون به عنوان ویرچوال یه پارتنر ای آی درست میکنن و میتونین باهاش چت بکنین و خیلی گزارش جالبی بوده هر کدوم از اینا. سایت خیلی خوندنیه، راجع به هر محصول کل کلی مطلب نوشتن و کلی وقت گذاشتن. با اینکه تعدادشون خب زیاد نیست ولی خیلی قابل اعتماده و اصلا خوندنش هم جالبه. اما توی هر بررسی موزیلا چند تا موضوع چک میکنه. یکی این که امنیت کلی اون دستگاه، اپ یا سایت یا هر چیزی که هست چقدره. یه مینیموم سکیوریتی در نظر گرفته و همه رو یه دور یه چکلیستی داره که چک میکنه آیا اونا رو برقرار کردن یا نه. نظر مردم هم حتی میپرسه که شما میتونین ریت بدین که بدونه چقدر به قول خودش این محصول کریپیه یا مارموزه. یه نکته جالبی که همیشه بررسی میکنه اینه که توی اون پرایوسی که میخونن آیا شفافیت کافی وجود داره. خیلی موارد من میبینم نوشته که ما اصلا متوجه نمیشیم که آیا یه همچین اتفاقی میفته، آیا فرض کنید انکریپشن انجام میدن روی دیتای شما. هیچ جایی اصلا موردی نوشته نشده اینکه تا الان چه سابقه ای داشته اون سرویس توی اینکه دیتا هاشو تونسته سکیور نگه داره، آیا تا الان هک شدن، آیا تا الان گزارشی اومده. جدیدن حتی یه بخش اضافه کرده که مشخص بشه آیا از هوش مصنوعی استفاده میکنه اون محصول، آیا ماشین لرنینگی خودش داره، از یک AI دیگه استفاده میکنه یا خیر. و در نهایت یه سری تیپس که چجوری توی این محصول میتونید پرایوسیتون رو بهتر کنید، چه نکاتی رو رعایت بکنید و اینکه این محصول تا الان چقدر دیتا کالکت کرده، چی رو کالکت کرده و غیره. یادم 2 سال پیش که میخوندم همین در واقع سایت اومده بود اپای مدیتیشن و خودیاری رو بررسی کرد و متوجه شده بود که به شکل خیلی نامربوطی دیتا داره ارسال میشه و جمع‌آوری میشه و همین نکته باعث شد که یه سری رأی‌گیری عمومی برگزار بکنه و از همه اون تولید کننده اپ بخواد که تعداد این دیتا رو کم بکنن، کمتر کالکت بکنن و یه تأثیرات کوچیکی گذاشت. همین سال پیش در مورد یه سری از اتومبیلا بررسی کرده بود که این خیلی به شدت نگران کننده بود. معمولا اکثر اتومبیلا پرایوسی پالیسی خوبی نداشتن یا یه سریاشون به شدت دیتا جمع آوری میکردن، دیتایی که اصلا ربطی به رانندگی و غیره هم نداشت. خب وقتی یه نگاه کلی میکنیم، اولا یه بخشی داره این سایت که بهترین محصولاتی که از لحاظ پرایوسی بررسی کردن و گذاشته، the best of. جالبه بدونید خیلی از محصولات اپل مثل ساعتهای اپل یا آیپدش معمولا توی گزینه‌های خیلی خوبن، یعنی از لحاظ موزیلا اپل خیلی توی پرایوسیش دقت کرده و همه چی رو مشخص کرده. این همون اپلیه که حالا توی سایت دیگه از لحاظ رتبه روی رتبه دی بود، یعنی رتبهش پایین بود. این نشون میده که ببینید دیدگاه هم ممکنه متفاوت باشه. با این حال به نظر میاد موزیلا حتی زیاد هم اون شکلی سختگیر نیست و خیلی اوقات با کالکت کردن دیتا کلا مشکل خاص چندانی نداره. بحثش اینه که اینا باید مینیمم باشه، باید انکریپت شده باشه و تا جایی که نیازه در واقع اصلا وجود نداشته باشه. محصولات شرکت گارمین که ساعت‌های هوشمند درست می‌کنه و غیره همیشه توی این لیست ها هستن و رتبه‌های خیلی خوبی دارن. توی این لیست یه سری محصولات خانه‌های هوشمند برای ترموستات. در مورد گارمین میگه که اصلاً بقیه کمپانی‌ها باید از این یاد بگیرن که چجوری اولا حقوق حریم خصوصی افراد رو نگه دارن، چجوری اجراش بکنن و چجوری اصلا بنویسن یه پرایوسی پالیسی ها. با اینکه گجت‌های گارمین اصلا باید کلی دیتا جمع‌آوری بکنه، ولی این فقط برای اتصال به اپ خودشه، طبق چیزی که گفته به هیچ وجه اینو به کمپانی دیگه نمیفروشه. حتی توی آخرین گزارشایی که اومده و اخباری که منتشر شده که یه باری توی سرورهای گارمین یه باج افزار پیدا شده و سروراش در واقع آلوده شده بوده، ولی با این حال هیچ دیتایی لو نرفته و این نشون میده که واقعا روی موضوع چقدر این شرکت حساسیت داره و خوب عمل کرده. و وقتی متن رو میخونین میبینین که دست مریضاده حسابی از موزیلا گرفته. در مورد اپل چندین گزارش رو نوشته که در مورد مشکلات امنیتی سروراشون بوده، یه سری دیتا ها درز پیدا کرده و احتمال داره که خیلی از در واقع اطلاعات به مخاطره افتاده باشن. خب این میتونه به خاطر این هم باشه که تعداد یوزرهای اپل خیلی زیادن تو دنیا و این عجیب نیست که یه همچی اتفاقاتی بیفته. اما قابل حدسه که اکثر محصولات آمازون مثل کتابخانش، فایر تیوی، تبلتش، دستیار صوتی الکساش، اکثرشون تقریبا میتونم بگم همه‌شون مشکل دار ارزیابی شدن. آمازون همه جا گفته که ما توی کار فروش دیتای شخصی شما نیستیم. موزیلا میگه که این درسته، ولی آمازون نیازی به فروش دیتا نداره چون خودش یه اکوسیستم خیلی کامل داره، از سیستم تبلیغات، از سیستم خورده فروشی خودش، برنامه کاملی که داره، الان آمازون پرایم داره، محصولات خیلی جانبی داره که خب این کلش میتونه از اون دیتای شما برای فروش خودش استفاده بکنه. اتفاقا سیستم آمازون برای جمع‌آوری دیتاها خیلی پیچیده هم هست. آمازون الان میتونه عادت‌های خرید شما، سرچ‌هایی که با الکسا انجام میدید، کتابایی که میخونید، فیلمایی که توی آمازون پرایم میبینید، موزیک و پادکست و اکثر چیزا رو تشخیص بده و بفهمه که شما در حال حاضر چی نیاز دارید. مخصوصا اینکه آمازون توی آمریکا و آمریکای شمالی خیلی بزرگه و خیلی یوزر داره. خودش یه امپراتوری خیلی بزرگی از این در واقع خدماتی که میده. و به خاطر همین هم هست که دیتا شما رو به کسی نمیفروشه ولی خودش استفاده میکنه. مثلا خیلی جالبه، ما خودمون یه سری تجربه داشتیم، با اینکه ما از آمازون آلمان استفاده میکنیم یا آمازون سوئد هم هست که در واقع انبارشونه و شرکت زیر مجموعه آمازونه، گاهی وقتا شما میبینید که یه ایمیل میاد که کارتریج مثلا پرینترت رو نمیخوای عوض کنی و دقیقا شما توی همون زمانی هستید که مثلا جوهره پرینترتون تموم شده و خیلی براتون یه خورده سخت فهمیدنش که چی جوری متوجه شده که الان وقت بشه. یا بر اساس قرصایی که میخرید یا حتی چایی یا چیزی که میخرید خودش سر یه تایم خاصی بهتون پیام میده که اینا دوباره بخر، یه چیزای شبیه به این. خیلی اینا رو میشه با الگوریتم تشخیص داد ولی خیلی بعیدم نیست که بر اساس سرچ شما، بر اساس استفاده شما از جای مختلف یا بازدید شما از سایتایی که مربوط به آمازونه خیلی راحت بتونه اینو تشخیص بده. کلن تبلیغات به خودی خود بد نیست، اما جایی که یه حالت اگریسیو پیدا بکنه یا حالت منیپولیتیو به قول معروف پیدا بکنه برای کار برای خطر داره، خیلی آدم ها رو مصرف گراتر میکنه در صورتی که چیزی نیاز ندارن. این موضوعیه که میتونه یه خورده فکر آدم رو مشغول کنه به خودش. در مورد اپ ها موزیلا یه تحقیقی کرد حدود 2 سال پیش روی اپ های مربوط به سلامت ذهن و روان. نتیجه هم خیلی عجیب بود. مثلا یه برنامه خیلی معروف توی این زمینه اسمش از Headspace، یه برنامه که بهتون برنامه مدیتیشن میده، موزیک خیلی آروم براتون پخش میکنه، نکات روانشناسی بهتون میده، حدود 70 میلیون کاربر داره. موزیلا اینا تو 2 مرحله ریویو کرده، یه بار سال 2022 و 2023. توی هر بار هم مشخص شده که این اپ اختصاصا دیتا ها رو برای فیسبوک داره جمع‌آوری میکنه و هدفش هم همون مارکتینگه و همون بازاریابیه. یوزرها امکان حذف دیتای واقعیشون رو ندارن. این اپ میتونه از روش‌های مختلف میزان اضطراب شما، وضعیت احساسی شما رو تشخیص بده و با کمک یه سیستم ماشین لرنینگی که داره بتونه در واقع دیتاهای گوشی رو کنار هم بذاره، اگه حتی ساعت دارید با میزان تپش قلبتون و خیلی دیتاهای مختلف، و بعد بهتون یه سری نکته بگه یا آرومتون بکنه. اما تصورش رو بکنید که شما توی حالت خیلی آسیب پذیری هستین از لحاظ روحی و حالا میتونه دیتاهایی که شما رو داره به فیسبوک بفرسته، حالا فیسبوک میتونه یه سری تبلیغات به شما نشون بده که شما احتمال خیلی زیاد میخرید و یه خورده حالت سوء استفاده پیدا میکنه، در صورتی که یه اپ این شکلی باید حداقل در مورد یه چیزایی به شدت خصوصی مثل این حساس‌تر عمل بکنه. یه اپ دیگه که به نظر من جالب بود و از یک روش دیگه‌ای بررسی شده بود با یه دیدگاه دیگه‌ای، یه اپیه برای جلوگیری از خودکشی. یه اپ رایگانه، یه سری تکنیک، یه سری تسک و وظیفه به شما میده اگر احساس میکنین توی این مرحله قرار دارید و همچین افکاری براتون پیش اومده، و با اون چک لیستا که یه سری کارا بتونین انجام بکنین سعی میکنه که شما رو آروم بکنه. حتی شما میتونید یه پیام خیلی مثبتی که میدونین ضبط بکنید و توی خیلی زمانهای حساس اونو براتون پخش بکنه و یه جوری نجات بده اون فردا. چیزی که موزیلا راجع به این اپلیکیشن میگه اینه که با تمام حسن نیتی که توش هست که و در واقع متعلق به یک کمپانی هم هست که یه اپ دیگه ای داره که در واقع اون اپ پولیه، ولی پرایوسی پالیسی که نوشته خیلی گیج و نامفهومه. مثلا یه جایی توی پرایوسی پالیسیش میگه که ما ممکنه ایمیل، آدرس خونه، آدرس ارسال قبض‌ها و غیره رو نگهداری بکنیم یا مسائل دیگه. اما با این دیتاها چه کار میکنه؟ اینش جالبه که ما ممکنه دیتاهای شخصی شما رو تحلیل کنیم برای اهداف دیگه‌ای به غیر از این اپلیکیشن که مطابق با اهداف اصلیمون هست. خیلی کلی و خیلی ناواضح و غیر شفاف. موضوعی که اینجا باش موزیلا مشکل داره همینه که در واقع این باید کاملا مشخص باشه که این برای تبلیغات، برای ارتباطات یا دقیقاً برای چی میخواد استفاده بشه. این یه مثالیه از یک متن خیلی ضعیف، جوری که انگار خود طراحا هم یا انگار بلد نبودن یا از مشخص کردن بخشی از اطلاعات تفره رفتن یا اینکه خودشون هم نمیدونن میخوان چه کار بکنن. در مورد اتومبیلایی که معمولا توی اروپا تولید میشن یا حتی تا حدود زیادی تسلا که تو آمریکا هم هست، اینها به شکل بهتری ارزیابی شدن از این لحاظ که مشخص کردن خیلیاشون که ما این دیتا ها رو نمیفروشیم و جایی شیر نمیکنیم. خیلی از این موضوع به خاطر GDPR هست که در واقع اومده یه جور چارچوب قانونی واسه یه اپلیکیشن رو گذاشته که نخوان خودشون از خودشون یه چیزی اختراع بکنن. مثلا راجب رنو که شرکت فرانسویه، مشخصا گفته که من دیتای شما رو نمیفروشم، ولی مشکل موزیلا باهاش اینه که از لحاظ امنیت دقیقا نمیدونه که چجوری داره کار میکنه. مثلا اینکه آیا روی دیتای شما انکریپشن میگذاره یا نه جایی مشخص نیست، چه نوع انکریپشنی، چه شکلی. با این حال دیتاهای خیلی زیادی از شما جمع آوری میشه و فقط نکته سر اینه که نکنه این دیتاها جایی لو بره. دیتاهایی از جمله اطلاعات شخصیتون تا اطلاعات ماشین، اطلاعات گواهینامتون، چقدر این ماشین حرکت کرده، چقدر کیلومتر رفته. و نکته جالب دیگه اینه که رنو از جاهای دیگه دیتای شما رو میخره و این یه خورده عجیبه. مثلا ممکنه از سایت های دیگه، اینکه چه سایت هایی سر زدین، چه ایونت ها و بازی هایی رو جدیدن شرکت کردین یا سابسکرایب کردین، چه سرویس هایی برای ماشینتون گرفتین و موارد دیگه. اما یکی از بدترین برندهای ماشینی که بررسی کرده نیسانه و خودش یه جایی میگه که اگه بخواین باور کنید یا نه، یکی از عجیب و غریب ترین و ترسناک ترین پرایوسی پالیسیه که ما تا حالا خوندیم. توی پرایوسی پالیسی شرکت نیسان که در واقع شرکت ژاپنی اما فروشش معمولا توی آمریکا و جای دیگه هم هست، مشخصا خودشون گفتن که دیتاهایی رو جمع‌آوری و به اشتراک میذارن، شامل فعالیت‌های جنسی شما، دیتاهای سلامت شما و اطلاعات ژنتیک شما. اینکه حالا چجوری اینا جمع‌آوری میکنن، با چه سنسوری و غیره، خودش هم جای بحث داره. حتی نه تنها این موضوع، ممکنه موضوع شخصیتی شما، اینکه مسائل روانی شما، رفتار شما، استعدادها، قابلیت‌ها و غیره هم جمع‌آوری بشه. موزیلا حتی یه جای میگه که ما نگران اینیم که نیسان اومده این اطلاعات ها خیلی به صورت واضح و شفاف گفته که ما جمع‌آوری میکنیم، اما اینکه آیا شرکت‌های دیگه هم این کار رو میکنن و نگفتن یه خورده ترسناکترش میکنه. توی اپش یه جایی نوشته شده که ما دیتا ها رو به اشتراک نمیذاریم، ولی این درست نیست، چون که توی متنای دیگه به وضوح میتونید ببینید که در واقع این دیتا ها جمع‌آوری میشه و به اشتراک هم گذاشته میشه و مشکلی هم با فروشش نداشتن. خیلی جا ما میگفتیم که سرویس ها خیلی هاشون رایگانن و بهتون سرویس هایی میدن که شما نیاز نیست پولی بدید و خب در عوضش دیتا کالک میکنن. یه خورده عادلانه تر به چشم میاد، مثلا گوگل. اما وقتی شما برای محصولی حتی پولش هم میدید و بعد اون باز هم دیتا از شما جمع‌آوری میکنه و اون دیتا رو میفروشه، این خیلی یه خورده عجیب و غریب به ذهن میاد. باز دوباره از لحاظ امنیت مشخص نیست انکریپشنشون به چه شکله و حتی یه خبر هم راجع به این که دیتا هاشون دز رفته یا هک شده هم هست. این دیتا هایی که جمع آوری شده بیش از حد نیازه و بیش از حد نامربوطه به این محصول. این مشکل بزرگیه که یه شرکتی مثل نیسان الان داره. خود موزیلا میگه که به لطف این بررسی هایی که انجام داده و سعی کرده این خبر رو خورده ترند بکنه، خیلی الان مورد بحث شده و الان دارن موضوع به صورت خیلی قانونی تر خیلی جاها بررسی میکنن تا تحقیقات بکنن و از در واقع سازنده اتومبیل بخوان که بهتر بکنن این شرایط پرایوسیشون رو. خب به نظرم باز مقالات دیگه، موارد دیگه، اپ‌های AI که گفتم و خودتون میتونین برین بخونید تو این سایت، خیلی جالبه و امیدوارم که فقط یه اطلاعات کوچیکی تونسته باشم باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی از بچه‌هایی که تو ایران بودن همیشه باشون که راجب پرایوسی و غیره صحبت می‌کردیم همیشه به من گفتن که دلت خیلی خوشه، چون که یه جایی مثل ایران مثلا امکانات اینترنت همینجوری ضعیف هست، همین داشتن حداقل امکانات خوش به سختی گیر میاد، چه برسه به این که بخواد آدم به فکر پرایوسی و موارد خیلی دیگه باشه که جنبه های دیگه ای داره. و واقعا هم درسته، یعنی یه جایی که شما فقط تنها سرویس خوبی که میتونی گیر بیاری گوگله و اونم رایگانه، واقعا دیگه چه کار میشه کرد؟ یعنی نمیشه از اونا استفاده نکرد یا موارد شبیه به این. منتها این فقط میخواستم یه جورایی به عنوان تمرین ذهنی باشه، اینکه داشته باشیم همیشه کنار ذهنمون که موضوع حریم خصوصی بحث ماه و بحث کاربرای دیتا هاست، کاربری که دارن به شرکت ها و پلتفرم مختلف قدرت میدن با دیتا هایی که دارن در اختیارشون میذارن. یه موضوع خیلی اساسی الان تو جهان اینه که ممکنه قدرت های آینده جهان دیگه کشور فلان و فلان و غرب و شرق و اینا نباشه، ممکنه شرکت های پول دنیا باشن که بتونن بعدن به واسطه همین اطلاعات، به واسطه تمام اون کنترلی که پیدا کردن، بتونن تصمیم گیری های بزرگتری بکنن برای بقیه و شاید سرنوشت ما هم یه خورده در دستشون قرار بگیره. به هر حال اگه آدم فکر کنه این شکلی میبینه که موضوع خیلی مهمیه، اما خب فقط آگاه بودن و یه جایی تصمیم گیری های درست و منطقی شاید به درد بخوره. نمیدونم، فکر میکنم نظر من بود و امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و امیدوارم که خوب و سلامت باشید فعلا. We'll be right back.